ساعت 11:30 در تهران، اینجا رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. یک ساعت پیش رو با ما همراه خواهید بود با یک برنامه زنده رادیویی با پوشش خبری و تحلیلی از مهمترین اتفاقهای روز در ایران و سراسر جهان. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و نیمه شب بر شما خوش. از اینکه با رادیو فردا وارد اولین ثانیه‌های روز دوشنبه 11 اردیبهشت میشید خیلی سپاسگزارم. در این مجله نیمه شب هم براتون گزارش‌های متنوعی آماده پخش داریم که حالا به همشون خواهیم پرداخت. اما همراه من در این مجله امیر هست، کارگردان فنی این برنامه، و در استودیو مینا بهارمست با خبرها از ایران و جهان. پس اجازه میخوام که خبرها رو مروری کنیم در آغاز این مجله و برگردیم تا براتون بگم در مجله نیمه شب رادیو فردا سردبیر و همکارانم براتون چه ها تدارک دیدن. خانم بهارمست سلام و آمادیم که خبرها رو بشنویم.
بله سلام به شما و شنوندگان عزیز. پلیس اتریش اعلام کرده که جسد شکری قانم، وزیر نفت حکومت معمر قذافی، در رودخانه دانوب پیدا شده است. شکری قانم در دوره قذافی به اتریش پناهنده شده بود. پلیس اتریش میگوید احتمال دارد او غرق شده باشد و در حال انجام کالبد شکافی هستند. آیت الله خامنه ای در دیدار از کارخانجات تولیدی داروپخ کسانی را که برای کار خاصی تسهیلات کلان بانکی می گیرند و آن را در جای دیگر مصرف می کنند خائن و اخلالگر اقتصادی خواند. همزمان محمود احمدی نژاد با انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ گفت بانکی که تخلف کرده در حاشیه قرار گرفته و رئیس خاطی آن طلبکارانه علیه دولت موضع می‌گیرد. روز یکشنبه 8 جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی در تهران برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستان گفت که پرونده وزیر سابق راه دولت احمدی نژاد و برخی معاونان او هم در این ماجرا مفتوح است. سفارت کانادا در تهران روز یکشنبه اعلام کرد که بخش صدور ویزا را تعطیل کرده است. سفارت کانادا این اقدام را امری معمول خوانده و گفته است که متقاضیان از این پس می توانند به سفارت این کشور در آنکارا مراجعه کنند. بر اساس آمار سال 2006 بیش از 120 هزار ایرانی در کانادا سکونت دارند و هر سال شمار زیادی از بستگانشان برای دیدار آنها به کانادا می روند. به گزارش خبرگزاری‌ها در حمله افراد مسلح به مراسم مذهبی مسیحیان در دانشگاهی در شمال نیجریه دست کم 15 نفر کشته شدند. افراد مسلح با سلاح‌های خودکار و بمب حاضران در این دانشگاه در شهر کانو حمله کردند. از سوی دیگر ارتش نیجریه شمار کشته شدگان را 7 نفر اعلام کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما حمله گروه اسلامگرایی بوکو حرام 4 ماه پیش در همین شهر 185 کشته بر جای گذاشته بود. فرمانده نروژ ناظران سازمان ملل پس از ورود به دمشق از دولت و مخالفان خواست به خشونت پایان دهند. ژنرال رابرت مود فرماندهی اولین تیم ناظران متشکل از 16 نفر را بر عهده خواهد گرفت. سخنگوی ناظران گفت که قرار است توسط ماه مه حدود 2 هفته دیگر 100 تن از ناظران در سوریه مستقر شوند. خبرگزاری دولتی سوریه روز یکشنبه از دیدار ناظران از محله در شهر هومس خبر داد. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در منطقه مرزی این کشور با سودان جنوبی وضعیت اضطراری اعلام کرد. ایالت‌های کردوفان جنوبی، نیل سفید و سنار مشمول این فرمان می‌شوند. وضعیت فوق‌العاده پس از درگیری‌های یک ماه گذشته در مرز سودان با سودان جنوبی اعلام شده است. سودان جنوبی تابستان گذشته با امضای توافقنامه صلح از سودان جدا شد. در دارفور نیز تقریباً 10 سال است که وضعیت فوق‌العاده برقرار بوده است. طالبان در پاکستان سر یک پزشک به اسارت گرفته شده را بریدند. این پزشک 60 ساله بریتانیایی با نام خالد رشید دل از ماه ژانویه 4 ماه پیش به گروگان گرفته شده بود و جسد بی سرش در حومه کویته در نزدیکی مرز افغانستان پیدا شد. قاتلان در یادداشتی گفتند چون باجی برای آزادی این گروگان پرداخت نشده او را کشتند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست. آخرین خبرها از ایران و جهان. شنونده همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله خواهیم پرداخت به گزارش‌هایی که براتون مختصری از اون رو میگم. حمله های سازمان های تروریستی اسلامگرا علیه مسیحیان در آفریقا. موضوع تقابل مذاهب اما تنها محدود به آفریقا نیست. در آمریکا هم یک کشیش آمریکایی قرآن کتاب مقدس مسلمانان جهان را به آتش کشیده. سفارت کانادا دیگر در تهران به شما ویزا نمی‌دهد. برای ایرانیان راه کانادا از این پس از ترکیه می‌گذرد.
متاسفانه این تصمیمی است که به لحاظ مادی، به لحاظ معنوی، به لحاظ وقت و زمانی که باید صرف کنه متقاضی ویزا که به کانادا برسه، به زیان ایرانیایی است که به کانادا میخوان بیان.
برخورد با مهاجران افغان در ایران همچنان ادامه دارد.
تا زمانی که از خدمات این نیروها استفاده می‌کردن خوشحال و راضی بودن و به روی خودشون نمی‌آوردن که دارن از خدمات این مهاجرین هم به شکل استثماری استفاده می‌کنن.
و اصغر فرهادی با افغان‌های ایران همدلی می‌کند. نمایش فیلم برای اتباع افغان. دعوت میکنم حالا که دارید به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید تا پایان این مجله به همراهیتون ادامه بدید و گزارش هایی رو که همکارانم هم براتون آماده کردن بشنوید. در دو کشور آفریقای نیجریه و کنیا حمله های سازمان های تروریستی اسلامی علیه مسیحیان افزایش یافته است. خبرگزاری ها گزارش می دهند که روز یک شنبه در جریان حمله تروریستی به یک مراسم مذهبی مسیحیان در نیجریه دست کم 15 تن به قتل رسیدند و در نایروبی پایتخت کنیا هم حداقل 6 تن بر اثر پرتاب نارنجک از سوی یک گروه تروریستی وابسته به القاعده جان باختند. بیشتر بشنویم در گزارشی که همکارم نادر صدیقی آماده پخش کرده.
موج خشونت‌های مذهبی در شرق و غرب آفریقا بالا گرفته است. در نیجریه در بخش باختری قاره سیاه، یورش‌های ناگهانی و مداوم مسلمانان افراطی علیه مسیحیان بار دیگر قربانی گرفت و خبرگزاری‌ها گزارش دادند که حمله به یک مراسم مذهبی مسیحیان در روز یکشنبه در شهر کانو واقع در شمال نیجریه دست کم 15 کشته و تعداد بسیاری زخمی بر جای نهاد. هنوز تعداد دقیق کشته‌ها و زخمی شدگان اعلام نشده است. به گفته شاهدان عینی، مهاجمان سوار بر موتورسیکلت و اتومبیل با پرتاب مواد منفجره و گشودن آتش مسلسل شرکت کنندگان در مراسم مذهبی را مورد حمله قرار دادند. در حمله‌های مشابه پیشین، یک سازمان تروریستی اسلامی به نام بوکو حرام مسئولیت حمله به مسیحیان را بر عهده گرفته است. گروه بوکو حرام که نام خود را از حرام بودن آموزش غربی گرفته مسئولیت این قتل‌ها را پذیرفته است. این گروه می‌گوید که دولت مرکزی و قانون اساسی نیجریه را قبول ندارد و بر آن است تا در منطقه شمال یک کشور اسلامی برپا کند که بر پایه قوانین اولیه اسلام اداره شود. کشور نفتخیز نیجریه 150 میلیون نفر جمعیت دارد که تقریبا نیمی از آن مسلمان و نیمی دیگر مسیحی هستند. مسلمانان در شمال نیجریه اسکان دارند. پارسال صدها تن از شهروندان این کشور در کشتارهای بوکو حرام قربانی شدند. خشونت‌های مذهبی در قاره سیاه تنها به نیجریه در غرب آفریقا محدود نمی‌شود. در خاور این قاره و به عبارتی در کنیا هم کشتار مسیحیان و غیر مسلمانان توسط گروهی که وابسته به القاعده است گسترش یافته. روز یک شنبه در نایروبی دست کم 6 تن دیگر در مراسم مذهبی در یک کلیسا با پرتاب نارنجک کشته شدند. تعداد نامعلومی نیز زخمی شدند. این کشتار نتیجه تازه ترین حمله های تروریست های وابسته به شبکه القاعده در کنیا محسوب می شود. کنیا برای مبارزه با تروریست های گروه تروریستی الشباب به کشور همسایه خود سومالی نیرو فرستاده و گفته می شود که عملیات تروریستی به تلافی چنین سیاستی صورت می گیرد. چند روز پیش دولت ایالات متحده نسبت به اوج گرفتن عملیات تروریستی در پایتخت کنیا هشدار داده بود.
همکارم نادر صدیقی گزارش میداد. اما در آمریکا یک کشیش فلوریدایی تصمیم خود برای سوزاندن قرآن را عملی کرد. این کشیش با وجودی که وزارت دفاع آمریکا از او خواسته بود تصمیم خود را عملی نکند، نسخه‌ای از قرآن را سوزاند. او گفته که این کار را در اعتراض به زندانی شدن کشیش یوسف ندرخانی در ایران انجام داده است. بشنویم جزئیات بیشتر را در این باره از همکارم فرین آسمی. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که تری جونز، کشیش جنجال‌آفرین آمریکایی، به همراه کشیش دیگری که در مقابل کلیسایی در فلوریدا اعتراض می‌کردند، خواستار آزادی کشیش یوسف ندرخانی از زندان ایران شدند. بر پایه این گزارش، وزارت دفاع آمریکا به تری جونز هشدار داده بود که قرآن‌سوزی می‌تواند سربازان آمریکایی در افغانستان و مناطق دیگر را در خطر می‌اندازد. در ماه مارس سال گذشته، کشیش وینساب نسخه‌ای از قرآن را سوزاند و فیلم آن را در اینترنت نمایش داد. تصاویر قرآن سوزی در شمال افغانستان درگیری‌هایی به وجود آورد که در پی آن 12 نفر کشته شدند. بعدها مردی که لباس پلیس افغانستان را پوشیده بود، دو نیروی ارتش آمریکا را با گلوله کشت. در آن زمان باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، قرآن سوزی را که عملی از روی تعصب و عدم تحمل خواند، محکوم کرد. کشیش تری جونز تهدید کرده بود که در سالگرد حوادث 11 سپتامبر در سال 2011، سال گذشته، هم اقدام مشابهی خواهد کرد، اما بعدها منصرف شد. روز شنبه حدود 20 نفر در قرآن سوزی در کلیسای شهر گینزویل در میامی فلوریدا شرکت کرده بودند. این مراسم به صورت مستقیم از روی اینترنت پخش می‌شد. رسانه‌های آمریکا واکنش زیادی به این اقدام نداشتند. پلیس هم از دور شاهد این مراسم بوده است. دقایقی بعد از مراسم، آتش‌نشانی شهر گینزویل اعلام کرد که مراسم قرآن سوزی در کلیسای در این شهر برخلاف قوانین امنیتی برای جلوگیری از آتش‌سوزی در این شهر بوده است. کشیش تری جونز می‌گوید در اعتراض به زندانی شدن کشیش یوسف ندرخانی در ایران، نسخه‌هایی از قرآن را سوزانده است. یوسف ندرخانی، کشیش پروتستان، در مهر ماه 4 سال پیش در ایران بازداشت شد. او در 19 سالگی دین خود را از اسلام به مسیحیت تغییر داده بود و به جرم ارتداد به اعدام محکوم شده است.
همکارم فرین آسمی بود با گزارشی که شنیدید. اما در اینجا، در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا، در حالی که 11 دقیقه از 12 نیمه شب در تهران گذشته، فرصت مناسبی هست تا سری بزنیم به پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا، بشنویم دیدگاه‌های شما رو.
برهایی که در مرزهای ایران قاچاق مواد مخدر و مخصوصاً محصولاتی از قبیل چای و غیره را جابجا می کنند، آدم های فقیری هستند که هیچ امکانات دیگری برای امرار معاش ندارند و به سلاح هم مجهز نیستند.
تحت هیچ شرایطی ما موافق نیستیم که تیرانداز بکنند. وقتی جوان بیکارن، مردم آمریکا مجبورن این کار را کنند. اینا از بیکاری، از نداری میرن.
ماموران مرزی، به خدا قسم این بچه های کرد نکشید. اینا از بدبختی، بیچارگی، کول پشتی، دو قلم چایی چیزی بیارن که امرار معاش کنن. شما رو به خدا قسم اینا رو نکشن. اینا گناه هستن، اینا بیزمانن، اینا از بدبختی بیکار میکنن. متشکرم، خدا حافظ.
به نظر من زمان این فرا رسیده که دولت‌های دوست مردم سوریه وارد عمل شده و دیکتاتور سوریه را که به وسیله چندین دیکتاتور دیگه پشتیبانی میشه و از ارتش خود ملت برای سرکوب آنها استفاده میکنه را سرنگون کنند.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر ماست در رادیو فردا، همیشه آماده است تا شما با ما تماس بگیرید 24 ساعته و پیام های شما رو همیشه ضبط میکنه. خب بریم ببینیم که بله، به گزارش بعدیمون میپردازیم. ما یک گفتگوی زنده هم خواهیم داشت بعد از این گزارش که حالا فعلا به این گزارش گوش بدید تا به اون گفتگوی زنده برسیم. سفارت کانادا در تهران روز یکشنبه با انتشار مطلبی در سایت این سفارت از انتقال بخش ویزا و امور مهاجرتی سفارت کانادا به آنکارا در ترکیه خبر داد. همکارم نوشین سید حسینی گفتگو کرده با حسن زرهی، سردبیر هفته‌نامه شهروند در کانادا، و از او درباره تأثیر این تصمیم وزارت خارجه کانادا بر رفت و آمد ایرانیان به کانادا پرسیده. با هم بشنویم.
میدونیم بخش بزرگی از ایرانیانی که از ایران به کانادا می اومدن کسانی هستن که در اینجا یا فرزندان یا خویشاوندانشون زندگی میکنن و بیشتر برای دیدار این کسان می اومدن و متاسفانه این تصمیمی است که به لحاظ مادی، به لحاظ معنوی، به لحاظ وقت و زمانی که باید صرف کنه متقاضی ویزا که به کانادا برسه، به زیان ایرانیایی است که به کانادا میخوان بیان. و به نظرم باید به این اعتراض کرد، برای اینکه مردم ایران رو تحت فشار بیشتر قرار بده، نه حکومتو.
فکر میکنید که این انتقال بخش ویزا با بسته شدن سفارت بریتانیا در تهران ارتباطی داره؟
بی ارتباط نیست. شما یادتون باشه که دولت کنونی دولت آقای هارپر و به ویژه وزارت مهاجرت که به نظرم یکی از سختگیرترین وزارتخانه هاست در امر هم پناهندگی و هم ویزا و کارهای دیگه که مربوط میشه به وزارتخونه، اینا همش نشانه اونه که خیلی معترض بودن به اونچه که اتفاق افتاد در ارتباط با سفارت انگلستان در ایران. و حتما هم دولت کنونی و به ویژه وزارت مهاجرت امروزی کانادا آقای جیسن کنی تمام کوشش بر این هست که تا اونجایی که میتونن از خاورمیانه و به ویژه از ایران کسی به کانادا نیاد، یا اگه میاد با سخت گیری هایی بیاد که به قول خودشون به لحاظ امنیتی و به لحاظ این که مطمئن بشن اون کسی که میاد بر میگرده خیلی درصدش بالاتر از اون چه باشه که تا کنون بوده و بسیار سخت گیرانه بوده. شما میدونین ما خودمون در شهروند وقتی از مثلا گروه های 20 نفره فکر کنین اهل نمایش و تئاتر دعوت میکردیم، یک مورد من خودم دعوتنامه 14 نفره داشتم و همه اون 14 نفر ویزا گرفتن اومدن اینجا نمایش رو اجرا کردن و برگشتن به تهران. الان ما با ترس و لرز و با مراقبت بسیار دعوتنامه برای یه نویسنده یا هنرمند میفرستیم که بیاد به کانادا و نمیدونم پس از این اتفاقات چقدر با بختی اینو داریم که این رابطه فرهنگی میان ایرانی های خارج و داخل کشور یا رابطه خانوادگی و خویشاوندی میان ایرانیان داخل و خارج همچنان بتونه برقرار بمونه.
آقای زرهی، آیا جامعه ایرانیان مقیم کانادا قصد دارن نسبت به این خبر و نسبت به این انتقال بخش ویزا و مهاجرت سفارت کانادا به آنکارا واکنش نشون بدن یا انتقادی کنن یا نامه‌ای بنویسند به وزارت امور خارجه کانادا؟
حتما از زمین کار خواهد شد. دلیلش هم اینه که از لحظه‌ای که این خبر منتشر شده، اولا که در همین شبکه‌های اجتماعی که ایرانیا درش فعالن مثل فیسبوک و توییتر و اینا، خبر وارد شده، به زبان‌های مختلف منتشر شده، اظهار نظر شده، همه در شوک به سر میبرن واقعا در اینجا، برای اینکه این یک اقدام به لحاظ‌های علیه آدم‌هایی که از یک حق دیدار یا میدونین که بخش بزرگ از ایرانی‌ها نمیتونن به ایران برگردن، تنها بختشون برای دیدار با خانوادهشون اینه که خانوادهشون بیاد به این سوی، یا پدر مادرها بیان بچه‌هاشون رو ببینن، پدر مادرهایی که سالمندن و میخوان آخرین دیدارشون با بچه‌هاشون رو داشته باشن. اینا به نظرم به لحاظ حقوق بشری هم یک واقعه اسف انگیزی است. شما شک نکنین که ایرانی‌ها اعتراض خواهند داشت، حتما وزیر مهاجرت رو دعوت میکنن، باش وارد گفتگو میشن، به دولت محافظه‌کار آقای هارپر اعتراض خواهند کرد. به نظرم میاد این واکنش خیلی جدی از سوی ایرانی‌های کانادا خواهد داشت نسبت به اونچه که سفارت کانادا با وزارت مهاجرت تصمیم گرفته در ارتباط با ویزای ایرانیان.
بسیار خوب، گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی رو شنیدید با حسن زرهی، سردبیر هفتنامه شهروند در کانادا، در مورد تعطیل شدن صدور ویزا در تهران برای کشور کانادا. اما الان روی خط مستقیم تلفن ما در ارتباط با استودیوی خبر رادیو فردا علی اصغر رمضان پور هست، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اصلاحات در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی. آقای رمضان پور رو دعوت کردیم به این برنامه، می‌خوایم صحبت بکنیم با ایشون درباره محدودیت هایی که اخیراً برای برخی ناشران ایرانی در ایران به وجود آمده، از جمله تعلیق فعالیت اونها و حالا هم حذف حضور آنها در نمایشگاه کتاب، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. آقای رمضان پور سلام میکنم خدمتون، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
منم سلام میکنم به شما و شنوندگان.
آقای رمضان پور، شاید اولین سوالی که برای شنوندگان ما الان اینجا مطرح باشه این هستش که به هر حال ناشران در همه کشورها از جمله ایران با یک اتحادیه، یک سندیکا که حالا در ایران اتحادیه ناشران هست، فعالیت میکنن. اتحادیه ناشران در این بین چه نقشی داره در این که ناشران مختلف بتونن کارشون رو به راحتی پیش ببرن؟
اتحادیه ناشران در دوره‌هایی که وضعیت نشر در ایران آزادتر بود، در دوره اصلاحات به عنوان مجری برنامه‌های بخش ناشران داخلی بودند و عملاً تا حد زیادی در سیاست‌گذاری اجرایی نمایشگاه حداقل میتونستن تاثیرگذار باشند، اما در دو سال گذشته این شرایط محدودتر شده، تا الان اونجا رسیده که تقریبا اجازه حضور ناشران تاثیرگذار در کل نشر ایران رو در نمایشگاه محدود کردن. بنابراین یک سیر نزولی میزان تاثیرگذاری ناشران در بخش ناشران داخل نمایشگاه رو شاهدش بودیم.
خب آقای رمضان‌پور، با این توضیح شما متوجه میشیم که الان نقش اصلی رو وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داره بازی میکنه. باز هم سوال دیگری به وجود میاد و اون این که محصول کار ناشران به هر حال کتاب هست، یک چیزی که به لحاظ فیزیکی قابل بررسی است. این کتاب محتوایی داره و محتوای این کتاب در ایران به این شکل هست که تا پیش از تصویب وزارت ارشاد اساسا امکان اجازه چاپ پیدا نخواهد کرد. بنابراین اگر که محتوای کتاب این ناشران و کتابشون به عنوان محصولشون مشکل داره و دلیلش هست که نمیتونن در نمایشگاه حضور داشته باشن یا باید تعلیق بشه فعالیتشون، پس چطور وزارت ارشاد به اینها مجوز میده؟ این تناقض رو چطور شما توضیح میدین؟
در واقع الان اون چیزی که در عمل وجود داره یک مرحله سانسور حتی بعد از سانسور وزارت ارشاده، یعنی اون مقاله‌ای رو که خود وزارت ارشاد یک بار سانسور میکنه، اجازه چاپ میده، بعد دوباره دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های نظارتی میان اونها رو مشمول پیگیری امنیتی و سیاسی قرار میدن و به جای اینکه وزارت ارشاد که مجوز این کتاب ها رو داده پاسخگو باشه، اونها مسئله رو منتقل میکنن به ناشران و ناشران مجبورن پاسخگوی مجوزی باشن که وزارت ارشاد داده و در واقع وزارت ارشاد خودش به دلیل مجوزی که داده ناشران رو مجازات میکنه به این ترتیب.
آقای رمضان‌پور، در دوره‌ای که شما در وزارت ارشاد در دوره اصلاحات کار می‌کردید، آیا در اون موقع وزارت ارشاد پاسخگو بود برای انتشار کتاب‌ها؟
در اون بعد در کل دوره‌ای که آقای خاتمی رئیس جمهور بود، عملاً حالا با شدت و ضعف مدیران مختلف در سطوح مختلف، بررس، مدیر کل، معاون وزیر، مشاوران، همه اینها در موارد متعدد دادگاه می‌رفتن و یه چیز امر عادی بود برای اینکه می‌رفتن به کتابای پاسخ می‌دادن که مورد اعتراض واقع می‌شد از طرف حوزه علمی اقوام، از طرف سازمان بازرسی، از طرف وزارت اطلاعات یا سپاه. به هر حال مسئله این بود که همیشه این ماجرا وجود داشت، ولی الان وزارت ارشاد به جای اینکه اون مسئولیت خودشو که دفاع از مجوزی هست که خودش داده رو انجام بده، داره در واقع از این مسئله شونه خالی میکنه و دیگه حالا این یک بحث دیگه‌ایه.
آقای رمضان‌پور، خبرهایی هم هست مبنی بر این که این سانسور موجود روی تیراژ کتاب‌ها هم اثر گذاشته، یعنی سانسور تیراژ کتاب به این معنی که وزارت ارشاد از ناشرانی که به هر حال روشون حساسیت داره میخواد که تعداد محدودی کتاب چاپ بکنن، درسته؟
بله، صرف نظر از تأثیر منفی شدیدی که سانسور گذاشته روی تشدید سانسور گذاشته روی پایین اومدن تیراژ کتاب، محدودیت‌های برای ناشران هم بیشتر شده و بعضی از ناشران کتاب‌های مجوز داده میشه ولی بهشون گفته میشه که شما مثلا حق دارید فقط 1000 نسخه بزنید یا 1500 نسخه بزنید، یا به بعضیا میگن فقط حق دارید توی کتابفروشی خودتون بفروشید، نمیتونید توزیع بکنید. انقدر فشار بر ناشران زیاده، اون چیزی که ما در مورد نشر چشمه یا مثلا نشر سالس میبینیم اینا، فقط به این دلیل که اینا ناشرانی هستن که فعالن، تاثیرگذارن و ممکنه برن اعتراض بکنن به این تصمیمات وزارت ارشاد، وگرنه بقیه ناشران به این دلیل اسمشون رسما در این فهرست نیست که جرئت نمیکنن بگن که در چه وضعیت و در چه مضیقه شدیدی هستن.
خیلی سپاسگزارم. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اصلاحات همراه ما بودید با این بحث درباره وضعیت نشر در ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در واکنشی کم سابقه به اظهارات اخیر در ایجاد محدودیت برای مهاجران افغان در ایران، اصغر فرهادی قصد دارد به نشانه همدلی با آنها برنامه نمایش فیلم بگذارد. این اقدام جدی‌ترین واکنش از سوی یک سینماگر ایرانی است به اظهارات چند هفته اخیر مقامات دولتی در ایران. جزئیات بیشتر را می‌شنویم در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
اصغر فرهادی، فیلمساز تقدیر شده ایرانی، در میانه فراهم کردن شرایط ساخت فیلم جدیدش در پاریس، قصد دارد با وقفه‌ای در تدارک تولید این فیلم به ایران بازگردد تا با مهاجران افغان مقیم ایران همدلی کند. او که تا دو هفته دیگر در جشنواره فیلم کن جایزه کمک مالی اتحادیه اروپا برای ساخت فیلم بعدیش را دریافت خواهد کرد، آنقدر اتفاقات و اظهارات اخیر مقامات دولتی درباره بروز محدودیت‌هایی برای مهاجران افغان را مهم دانسته که ترجیح داده با بازگشت به ایران و برپایی دو برنامه نمایش فیلم، زمینه گفتگوی شهروندان ایرانی و مهاجران افغان با یکدیگر را به بهانه نقد و بررسی یک فیلم فراهم کند. آنطور که روزنامه شرق در شماره روز یکشنبهش گزارش داده، آقای فرهادی با تلخ خواندن رفتارهای اخیر با مهاجران افغان از سوی کشوری که خود یکی از بالاترین آمار مهاجران در کشورهای دیگر جهان را دارد، گفته است که انداختن علت ناامنی و بیکاری به گردن مهاجران فرار از پذیرش مسئولیت است. اشاره اصغر فرهادی درباره رفتارهای اخیر با مهاجران افغان به اظهارات چند مقام دولتی در شهرهای اصفهان و نوشهر باز می‌گردد که به تازگی محدودیت‌هایی در دسترسی مهاجران افغان به اماکن عمومی در این دو شهر اعمال کردند. قرار است روزهای 22 و 23 اردیبهشت ماه فیلم جدایی نادر از سیمین در جمعی متشکل از شهروندان ایرانی و شهروندان مهاجر افغان به نمایش درآید و پس از آن اصغر فرهادی سازندش با این شهروندان به گفتگو بنشیند. این اقدام که در نوع خود از سوی یک سینماگر ایرانی کم سابقه محسوب می شود، از سوی فیلمسازی صورت می گیرد که در کارنامه فعالیتش همواره نشان داده به مضامین و اتفاقات جامعهش از جمله مهاجرت حساس است. او 10 سال پیش نیز در 2 قسمت از مجموعه تلویزیونی داستان یک شهر به موضوع مهاجران افغان و مسائل و مشکلاتشان پرداخته بود که با نام افغانی از شبکه 5 تلویزیون دولتی ایران پخش شد. اصغر فرهادی به تازگی از سوی مجله معتبر تایم به عنوان یکی از 100 چهره تاثیرگذار سال 2011 میلادی انتخاب شده است.
همکارم بابک غفوری آذر بود که گزارش میداد. اما در ادامه همین موضوع، مسئله اتباع افغان در ایران، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران گفته است که از اول تیر ماه سال جاری با مهاجران غیرقانونی افغان در استان تهران برخورد می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با کارفرمایانی که از این مهاجران در مشاغل خود استفاده کنند هم برخورد می شود. پیش از این هم حضور اتباع افغان در استان مازندران از 10 تیر ماه ممنوع اعلام شد. جزئیات بیشتر رو میشنویم در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
اعلام تاریخ جدید از سوی استانداری تهران برای برخورد با اتباع غیر مجاز افغان. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران، از اول تیر ماه سال جاری نیروی انتظامی با آنچه که اتباع غیر مجاز افغان نامیده شده در استان تهران برخورد خواهد کرد. عیسی موسوی نسب، مدیر کل اتباع خارجی استان تهران، اضافه کرده که تمامی اتباع افغان ساکن ایران باید شناسایی و تعیین تکلیف شوند. به گفته ای وی، مهاجرینی که تعیین تکلیف نشده باشند، حضورشان در ایران غیرقانونی است و با آنها برخورد قانونی می شود. موسوی نسب اضافه کرده که در حال حاضر در ایران 1 میلیون مهاجر قانونی افغان وجود دارد و در این حال 1.5 میلیون اتباع غیر مجاز هم در کشور سکونت دارند. او از برخورد با کارفرمایانی خبر داد که از اتباع غیر مجاز در مشاغل خود استفاده می کنند. طرح ساماندهی اتباع افغان در استان تهران در حالی اعلام می شود که هفته گذشته هم خبرگزاری های ایران به نقل از مدیر کل مهاجرین و اتباع خارجی استان مازندران به طور کلی حضور اتباع افغان، چه مجاز و چه غیر مجاز را در استان مازندران از تیر ماه سال جاری ممنوع اعلام کرد. همزمان بخشدار نوشهر هم حضور مهاجرین افغان در آن شهر را به دلیل آنچه که توریستی بودن نوشهر نامید به شدت ممنوع اعلام کرد. حسین قاضیان، پژوهشگر و جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا درباره دستورالعمل‌های اخیر دولتی در قبال مهاجرین افغان معتقد است که این دست اقدامات تازه نیست و از گذشته هم وجود داشته است.
تصور نمی‌کنم که تغییری در نگاه حکومت رخ داده باشه. خیلی از کشورها که مهاجر پذیر بودن، تا زمانی که از خدمات این نیروها استفاده می‌کردن، خوشحال و راضی بودن و به روی خودشون نمی‌آوردن که دارن از خدمات این مهاجرین اونم به شکل استثماری استفاده می‌کنن. همین اتفاقی در مورد مهاجرین افغان در ایران رخ میده و به شکل استثماری از اونها استفاده میشه. اما وقتی جامعه به سربالایی‌هاش می‌رسه و دچار مشکل میشه و راهی برای حل مشکلات خودش پیدا نمیکنه، شروع میکنه یقه این اون رو گرفتن و به عنوان مقصر جلوه دادن. ما هم الان توی همین وضعیت هستیم و میخوایم مشکلات خودمون رو بندازیم گردن مهاجرین، من جمله افغان ها.
در فروردین ماه سال جاری هم پس از آنکه خبری به نقل از پلیس اصفهان منتشر شد که اتباع افغان اجازه حضور در پارک صفه این شهر را در روز 13 به در ندارند، این موضوع با واکنش منفی بسیاری از رسانه‌ها و فعالان اجتماعی روبرو شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 12:30 شب در تهران هست، یعنی که به بخش دوم این مجله رسیدیم. اجازه بدید که در آغاز این مجله نیمه شب من فهیم خضری‌دری دوباره به شما سلام کنم. اگر که از آغاز این مجله ما رو همراهی میکردید تا حالا و ازتون تشکر کنم که با ما همراه بودید تا این لحظه. همکارم مینا بهارمست آمده به استودیو خبر با خبرهای تازه. مروری میکنیم بر خبرها و برمیگردیم ادامه میدیم مجله رو. خانم بهارمست،
با سلام دوباره به شنوندگان عزیز. پلیس اتریش اعلام کرده که جسد شکری قانم، وزیر نفت حکومت معمر قذافی، در رودخانه دانوب پیدا شده. شکری قانم در دوره قذافی به اتریش پناهنده شده بود. پلیس اتریش میگوید احتمال دارد او غرق شده باشد و در حال انجام کالبد شکافی هستند. آیت الله خامنه‌ای در دیدار از کارخانجات تولیدی داروپخش، کسانی را که برای کار خاصی تسهیلات کلان بانکی میگیرند و آن را در جای دیگر مصرف میکنند، خائن و اخلالگر اقتصادی خواند. همزمان محمود احمدی نژاد با انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ گفت بانکی که تخلف کرده در حاشیه قرار گرفته و رئیس خاطیان طلبکارانه علیه دولت موضع میگیرد. روز یکشنبه هشتمین جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی در تهران برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستان گفت که پرونده وزیر سابق راه دولت احمدی نژاد و برخی معاونان او هم در این ماجرا مفتوح است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران میگوید حمله هکرها به سیستم کامپیوتری آن موفق نبوده است. روزنامه شرق نوشته بود که یک هفته پس از حمله گسترده سایبری به سیستم کامپیوتری وزارت نفت، وزارت علوم هم هدف حملات سایبری قرار گرفته. روزنامه شرق به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که احتمالاً پروژه‌های مشترک وزارت علوم با وزارت دفاع انگیزه این حمله سایبری بوده است. به گزارش خبرگزاری ها در حمله افراد مسلح به مراسم مذهبی مسیحیان در دانشگاهی در شمال نیجریه دست کم 15 نفر کشته شدند. افراد مسلح با سلاح‌های خودکار و بمب به حاضران در این دانشگاه در شهر کانو حمله کردند. از سوی دیگر ارتش نیجریه شمار کشته شدگان را 7 نفر اعلام کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما حمله گروه اسلامگرای بوکو حرام 4 ماه پیش در همین شهر 185 کشته بر جای گذاشت. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در منطقه مرزی این کشور با سودان جنوبی وضعیت اضطراری اعلام کرد. ایالت‌های کردوفان جنوبی، نیل سفید و سنار مشمول این فرمان می‌شوند. وضعیت فوق‌العاده پس از درگیری‌های یک ماه گذشته در مرز سودان با سودان جنوبی اعلام شده است. فرمانده نروژی ناظران سازمان ملل پس از ورود به دمشق از دولت و مخالفان خواست به خشونت پایان دهند. ژنرال رابرت مود فرماندهی اولین تیم ناظران متشکل از 16 نفر را بر عهده خواهد گرفت. سخنگوی ناظران گفت که قرار است تا اواسط ماه مه حدود 2 هفته دیگر 100 تن از ناظران در سوریه مستقر شوند.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. اما در ادامه این مجله نیمه شب فرصت خوبی هست برای شمایی که صدای دیگر مجله زنان رادیو فردا در دیروز رو که دیروز پخش شد از دست دادید و نتونستید بشنوید. بد نیست که حالا اگر که علاقمند این مجله هستید بازپخش اون رو از رادیو فردا بشنوید. من فهیمه خضری‌دری در پایان این مجله نیمه شب و پیش از آغاز برنامه صدای دیگر با شما خداحافظی می‌کنم. دعوت میکنم که روی موج رادیو فردا بمونید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به تأثیر داستانهای کودکانه بر هویت جنسی در کودکان.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه گربه بود و یه ترقه،
هیچ کس نبود. یه پیر زنی بود، بچه ها تک و تنها. حالا چرا تنها؟
همه ما در کودکی همون با همین کلمات بزرگ شدیم، همین جملات رو از زبان مادر بزرگ، پدر بزرگ، پدر مادر و حتی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی شنیدیم. بیشتر قصه ها هم با این جملات پایان می‌یافتند که بالا رفتیم آب بود، پایین اومدیم دوغ بود، قصه ما دروغ بود. اما اونچه که در خاطره ها مونده نه حادثه ها که قهرمان های قصه های ماست. آنگونه که محققان میگن نه تنها در داستان های ایرانی که در مجموعه ادبیات کودکان بیشترین قهرمان های مرد هستند که داستان های پر حادثه رو به پایان میرسونن. در تحقیقی که یک پژوهشگر آمریکایی لنور ویتسمن و همکاراش انجام دادن مشخص شده که پسرها نقش بسیار بزرگتری در داستان ها و تصاویر کتاب های کودکان پیش دبستانی بازی میکنن. بر اساس این تحقیق نسبت 11 قهرمان پسر در برابر یک قهرمان دختر به ثبت رسیده. این تحقیق همینطور نشون داده که حتی فعالیت‌های پسرها و دخترها هم فرق می‌کنه. بیشتر شخصیت‌های پسر در داستان‌های کودکان کارهای ماجراجویانه و فعالیت‌های بیرون از خونه رو که مستلزم استقلال و نیرومندی رو انجام میدن و هر جا که دختران ظاهر میشن شخصیتشون انفعالیه و بیشتر اونها فعالیت‌های داخل خونه رو انجام میدن. با اینکه این تحقیق در کشور امریکا انجام شده، اما نمونه های بسیار واضحی از اون رو میتونیم در کتاب های داستانی فارسی پیدا کنیم. به عنوان مثال در مجموعه داستانی شش جلدی که یک نویسنده زن ایرانی برای کودکان گروه سنی ب و جیم نوشته، دکتری مهربان در حال آموزش کمک های اولیه و اطلاعات اولیه در مورد بیماری های مختلفه. اما کافیه تا قبل از خوندن کتاب برای کودکتون اون رو ورق بزنید. بیشتر شخصیت های داستان که دچار شکستگی پا یا دست در خیابون میشن و یا درگیر حوادثی میشن که بیرون از خونه رخ میده پسر هستن و تقریبا اکثر شخصیت هایی که دچار حوادث خانگی میشن دخترن. به یکی از این نمونه ها که همکارم مانیا منصور اون رو برای ما خونده گوش میدیم.
رعنا توی اتاق نشسته بود و مشق مینوشت. او رادیو رو روشن گذاشته بود. برادر کوچولو رعنا گوشه اتاق خواب بود. مادر رعنا هم در آشپزخانه غذا میپخت. از رادیو برنامه کودک پخش میشد. ناگهان برنامه قطع شد و گوینده گفت: توجه توجه، علامتی که هم اکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. از محل خود خارج شوید و به پناهگاه بروید. مادر در آشپزخانه بود و صدای آژیر رادیو را نمیشنید. رعنا فوری از جا بلند شد، برادر کوچولویش را بغل کرد و مادر را صدا زد: مادر مادر، بودو بریم تو زیر زمین، وضعیت قرمزه.
اما این همه ماجرا نیست. در کتاب دیگه که اون هم مجموعی از قصه ها برای کودکانه، هرچند بیشتر شخصیت های اکثر قصه ها حیواناتن، اما در تک و توک قصه هایی که انسان ها قهرمان اون هستن داستان از همین قرار.
ساعت زنگ زد. یوسف کوچولو از خواب بیدار شد. شب دیر خوابیده بود و هنوز خوابش می آمد. تا آمد از جا بلند شود دستش خورد به ساعت و دنگ. ساعت افتاد و شکست. خواب از سر یوسف پرید. عصبانی شد، با خودش گفت از اول صبح بد بیاری، حتما تا شب وضع همینه. یوسف با اوقات تلخی بلند شد و به طرف دستشویی رفت. پایش به اسباب بازی خواهرش سارا گیر کرد و تلاپ زمین خورد. دیگر حسابی خواب از سرش پریده بود. فریاد زد: سارا سارا، چند بار بگم اسباب بازیاتو سر راه ننداز. یوسف با عجله دست و صورتش رو شست و رفت که صبحانه بخورد، اما سبد نان خالی بود. داد زد: مادر مادر، چرا نون نداریم؟ مادر گفت: از من میپرسی؟ تو باید میرفتی و نون میخریدی. چند بار بگم وقتی من سر کار هستم تو باید بری و نون بخری.
با اینکه به نظر میرسه نوشتن کتاب‌های مصور و کتاب‌های قصه با دیدگاه‌های غیر جنسیتی آغاز شده، اما کار تهیه کنندگان و شرکت‌های تولید کننده فیلم بر اساس داستان‌ها چنان قدرتمنده که مقابله کردن با اون کار آسان نیست. به عنوان ساده‌ترین نمونه میشه به فیلم سیندرلا اشاره کرد، داستانی که لااقل سه نسل از کودکان ایرانی اون رو شنیدن یا دیدن. A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heartache, whatever you wish for. گلناز ملک روانشناس ساکن هند پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که واقعا این گونه داستان ها چه تأثیری میتونه بر هویت پذیری جنسیتی دختران داشته باشه.
انسان ها از سن 2 سالگی تا 6 سالگی حدودا با اندام های جنسی خودشون آشنا میشن، ولی هویت جنسیتیشون در واقع بعد از 6 سالگی تا 12-13 سالگی اون چیزی که به عنوان هویت زنانه یا هویت مردانه تعریف میشه یه شکل خودشون میگیره. و خب قصه نقش خیلی مهمی داره، برای اینکه شخصیت های توی قصه چیزایی هستن که بچه کودک باهاشون همراه میشه، ازشون الگو میگیره یا شریحشون میشه. وقتی که فرهنگ مردسالار وجود داره، تولیدات فرهنگی اون نظام هم یک چیز مردسالاره. مثل همین سینده شخصیتی یا هویتی که از زن نشون میدن کاملا متفاوته با هویتی که از پسر نشون میده زن. اولا برای توصیفشون از زیبایی، رنگ پوست اینجوری، موی طلایی، لب قنچه استفاده میکنن، در که وقتی میخوان رجب شخصیت پسر حرف بزنن جسور، شجاع، بیباک، ناخودآگاه برای بچه این صفت ها زنونه و مردونه تعریف میشه.
خب خانم ملک، همه ما با این قصه ها بزرگ شدیم و این قصه ها روی همه ما همین تأثیر رو داشتن. و همون داستان سیندرلا برگردیم، خیلی از دختر بچه های سالهای پیش یا همین نسل جدید آرزو دارن که سیندرلایی باشن و روزی اون کفش بلورین اندازه پای اونها باشه.
اون چیزی که به عنوان هویت زنانه شکل گرفته در طول تاریخ، در واقع الان به عنوان یه چیز، یک اختلال شخصیتی شناخته میشه. یعنی یک سندرومی هست به اسم سندروم سیندرلا، راجب ترس از مستقل شدن، یک میل ناخودآگاه برای اینکه ازشون مراقبت بشه و این توی وجود زنها شکل میگیره. و خب از اسمش هم معلومه، خب سیندرلا آره یه شخصیتی که مؤدب، سخت میشه، زحمت میکشه، ولی بازم توانایی این که سرنوشتش رو عوض کنه نداره. آخرش باید بشینه توی خونه که یه شاهزاده بیاد مثلا نجاتش بده و سرنوشتش رو تغییر بده.
اما در واقعیت امروز ایران چی میگذره؟ از ویدا امینیان، کارشناس امور تربیتی یکی از مدارس تهران، میپرسم که کتاب‌های داستانیش تأثیری بر روی دختر بچه‌ها گذاشته.
بالاخره بچه‌ها خیلی از قصه‌ها الگوبرداری می‌کنن. واقعیتش اینه که خانمایی تو قصه‌ها که خیلی خانمای خوبی هستن سعی می‌کنن آشپزی بکنن، سعی می‌کنن مثل خانمایی که تو قصه‌ها موهاشون رو درست بکنن، لباس اون مدلی بپوشن. و بعد پسرها یاد می‌گیرن که خب این دختره باید این کارو بکنه. می‌گن که توی قصه‌ها که با هم دوش نیستن، حالا بازم جدا باشن از هم دیگه، دختره باید اون بازی کنن، ما باید این بازی کنیم. چون توی قصه هاشون هم هیچ وقت دختر پسر نیستن که نشستن دارن با هم دیگه بازی میکنن، هیچ دوستی تو قصه هاشون نیست.
رد پای این نقشای جنسیتی رو میشه در کتاب هایی از نویسندگان بزرگ معاصر هم یافت، در داستان هایی هر چند نمادین. کم نیستن دخترکانی که به دلیل قلب مهربونشون موهای سیاه فرفریشون تبدیل به موی طلایی و پوست برنزشون به سفیدی برگ گل تبدیل شده. ویدا امینیان میگه
خیلی از بچهای ما آرزوشون اینه که موهای طلایی داشته باشن، چشمای آبی داشته باشن، و اینو از قصه ها گرفتن، چون که همیشه مثلا خوبه اونی بوده که موهای طلایی داشته باشه، چشمای آبی داشته، اون شخصیت مثبت داستان بود. تو خیلی قصه ها اگه که قرار اتفاقی برای یه زن بیفته، یه کمک از جانب کس دیگه باید بهش برسه. یعنی هیچ وقت توی یه قصه ای به تنهایی این از اوج تمام مشکلاتش برمیاد و از اینجا به فلانجا برسه.
بیشتر روانشناسان کودک و کارشناسان تربیتی میگن که هنگام خوندن یک کتاب تصاویر اون رو به فرزندانتون نشون بدید و حتی توصیه میکنن که از کودکتون بخواین تا بر اساس تصاویر کتاب داستان بسازه. گلناز ملک در مورد تصویرسازی های کتاب های کودکان میگه
هم کتابای مدرسه ما همش همین بود دیگه، که یه خانواده 4 نفره، مادر، پدر، دختر و پسر. پسره حالا یا داره فوتبال بازی میکنه یا با باباش نشسته داره تلویزیون میبینه یا داره توی کارهای فنی و مثلا جدی به پدرش کمک میکنه. دختره داره سفره جمع میکنه، میره تو آشپزخونه و میشته کنار مادرش. الگویی که توی ذهن دختر بچه شکل میگیره این که خب در نهایت منم میشم یه زن خانه‌دار. واسه همینه که مثلا وقتی با بچه‌های کوچیکم صحبت میکنیم، راجع به آینده‌شون، راجع به شغلشون، راجع به زندگیشون ازشون میپرسیم، پسرها خیلی جسورانه‌تر راجع به آرزوهاشون، راجع به خلبان شدن، نمیدونم آتش نشان شدن، راجع به راننده قطار شدن صحبت میکنن. ولی دخترها با این که توی دنیا پر از خلبان زنه، آتش نشان زنه، کمن که جسورانه همچین چیزی رو بیان کنن که بگن آره من میخوام و خلبان بشم. یک جور فشارم روی پسر بچه هاست. پسر بچه ها هم طبیعی روش نمی کنن. این باری که ابتدی روشون گذاشته میشه که بعد نقش ساپورتیو داشته باشن، بعد مراقب زنها باشن، این هم سالم نیست.
خانم ملک چی کار باید کرد؟ آیا باید تمام کتاب‌های داستان رو بست؟ آیا باید هیچ فیلم والت دیسنی رو به بچه‌ها نشون نداد؟ وظیفه والدین در این میون چیه؟
اگه آدم بگه که آره نباید بذاریم بچه‌ها این فیلم‌ها رو ببینن یا نذاریم مثلا این کتاب‌ها رو بخونن، شاید بگن این خیلی رادیکاله یا شدنی نیست، ولی تا وقتی که این داستان‌ها هستن و بچه‌های ما با این داستان‌ها بزرگ می‌شن و نباید انتظار داشته باشیم که جامعه هم تغییر بکنه، تغییری به وجود نمیاد.
پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. در برنامه هفته آینده به بازی ها میپردازیم، از خاله بازی و الک دولک تا گرگم به هوا و شاید بازی های کامپیوتری. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.